سلف رو هم نده. حالا اختصاصش به سلف چون قدر متیقنه من نمیخوام بحث کنم که آقا او بحثی که قبل دیگه مال به تحویل بگیری میشه فروش یا نفروش در جنسی که حاله اونم یه بحثی قبلا گذشت، فعلا ما بو کار نداریم. بالاخره این روایت قدر متیقنش فرضیه که شما جنسی رو خریدی، حالا چی به سلف خریدی چی به غیر سلف، مال رو تحویل نگرفتی میخوای بفروشی، درسته؟ این روایتی رو در حداقل قبل از اینکه ایو کال ای من سوالی که داشتن خواهرم این بود که این قبل از ایو کال چه بحثی به قبل داره؟ ما میگیم آقا فرض متعارف معنی دیگه ای نداره. این چه چیه؟ این چیه که من بایع اول قبل از اینکه تحویل بگیرم میخوام بفروشم و الا اون چیزی که به مشتری دوم میخوام تحویل بدم چه معنی نداره؟ یعنی شما میخواهید بگید به مشتری قبل از چه نمیشه مال رو فروخت؟ مگه ما کجا هم جزوش معامله کلی رو بعد کلا شما باید نفیش کنید؟ در اصل ما گفتم معامله کلی درسته؟ شما همینجوری میگید آقا من چه کیلو گندم شما میفروشم، الان چه میکردی؟ این قبل از ایو کال معامله صحیح یا باطله؟ قطعا صحیحه. پس قبل از ایو کال یعنی کیل او به مشتری دوم نیست، بلکه کیل بایع از کیل مشتری از بایع اول، یعنی مشتری اول که الان داره بایع میشه، یعنی نفر وسط، یعنی من مشتری از یه بایع یه جنسی رو خریدم قبل از اینکه از اون کیل کنم و قبض کنم و تحویل بگیرم میخوام به یک فرد سوم بفروشم، این منظور کیل از نفر اول میخواد تحویل بگیره. نه نه باید چهل کنیم بفروشید، موقع تحویل باید چهل کنیم، چی هم تحویل داده؟ موقع تحویل دادن باید چهل کنیم، نه برای فروش، فروش کلی میکنید موقع تحویل دادن. او سوال سری بود که برای تحویل فروختم، برای تحویل به کیل قبلی مثال میزنم، میوه فروشا شما بارفروش که میبینید مثلا یه کامیون باره، خب میبرن کامیون رو ترازو رو باسکول وزن میکنن میگه 25 تن، درسته؟ برمیگرده بار رو خالی میکنه، دوباره کامیون خالی رو میبره رو باسکول میگه آقا مثلا 15 تن، یعنی 10 تن توش بار بوده، درسته؟ یکی میاد به من میگه، میگه آقا این بار هندوانه چقدره؟ میگم 10 تن. میگه خب 10 تن رو خریدم، شما چی روش خریدی؟ 250 تن. من چی رو 300 میخرم. میتونه همینا رو وزن نکرده بریزه رو کامیون ببره به کیل قبلی؟ میتونم اطمینان بکنم به وزن قبلی یا دوباره خودم بعد اینا رو کامیون بریزم بگم برو کامیون کاوادی خالی رو وزن کن، بیا اینا رو بار بزن دوباره برو وزن کن ببین چقدر شده؟ اونجا حضرت گفتن جنسی رو که فروختی موقع تحویل خودت باید چک کنی، به کیل قبلی نمیتونی اعتماد کنی یا میتونی اعتماد کنی، به مسئله کار ندارم. اونجا فرضی بود که مشکل سر بی نبود، مشکل سر کیل بود. اینجا سوال سر بی قبل از کیله، از رجل و یبتا و تعام ثم یبیعه قبل ایو کال، سوال از بی قبل ایو کاله. حضرت میفرماید لا یشلحی بیعه، رب سوال از کیل نیست. اون مسئله که شما میگید فرض سر کیل بود، الان مسئله فرضی بود که آیا به کیل دیگری میشه اطمینان کرد یا نه؟ در صورتی که قبل از ایو کال فروخته، حالا تو موقع تحویل می بود که به کیل میشه اطمینان کرد یا نه؟ ولی الان بحث سر بی قبل از کیله. این درسته اشتره اینا، پس بی تمام شده. فزعم صاحبه انه کال فصدقناه و اخذناه به غیب کیله، حضرت فرمودن اونجا اشکال نداره، درسته. قلت ایجوز ان ابیعه کما اشتریه به غیب کیله، حضرت فرمودن نه، اما انت فلا تبعه و حتی تکیله. اونجا بخاطر که میخواستیم عین خارجی رو بفروشیم، نه اصلا کجا این
نه بدون
اینکه
سیل بکنم
20 کیلو
گندم هر درمیشه.
این روایت اصلاح هست.
اگه
گندم داریه دیگه من باید که گندم میتونم حالا این 20 کیلو از این 20 کیلو که از اون خریدم هر یکی 20 کیلو دیگه هم میذارم کنار. اصلا نکنید اصلا سیاه و روایت فرق میکنه، نکنید اونجا میگه که روایت خاصه، اشترا اینا تعامن، اونجا ظهورش بود، روایت خاص بود. واسه اصلا چی گفتن این روایت رو اصلا پذیرفتن؟ من اونجا گفتم اشترینا طعاما فزعم صاحبه انه کاله فصدقناه و اخذناه به کیله، اونجا هم عین خارجی نبود. و اعتبار ضبط عوضه این بود اصلا اونجا هم بحث همین بود، اونجا اصلا ما بحثی نبود، اونجا نباید هم اعتبار و ضبط عوضه این، یعنی در معامله حتما باید عوضه این مشخص باشه. پس وقتی کلی میخری به لحاظ کلی مشخصه، تو خواهد که میخوای تحویل بدی اشتره این اصلا من فضعن صاحبه و انه کاله و صدقناه و اخذناه به کیله، اونجا مشخص بشه اشتره این اصلا من دروشی که این خارجیه. اگر هم بگید این خارجی نیست بحثی نیست، یعنی موقع تحویل گرفتنش. فقال لا بحث ایجوز ان ابیعه کما اشتریته به غیر کیله، من میتونم اون رو همونطوری که خریدم بدون اینکه کیلش کنم. پس این مال فردی که تحویل گرفته، مالی وقت تحویل گرفته اب نداره، اونجا بعضی که مال رو تحویل گرفته میخواد بفروشه، ولی اینجا وقتی هیچ تحویلی نیست، ظهور در تحویل نداره، میگه یه چیزی رو خریده میخواد قبل از اینکه کیلش کنه بفروشه. درسته دیگه، 40 کیلو گندم من 40 کیلو کلی خریدم، همون 40 کیلو گندم قبل از اینکه کیلش کنم میخوام بفروشم، یعنی قبل از اینکه بخوام اندازه بگیرم تو خارج معینش کنم. به واسه اطلاق داره یا نه؟ اطلاق
نه، ظهور
اولیات به تلف
میگه،
اصلاً میگه تلف نمیگیرم، اطلاق روایت میگه آقا به طور کلی در تمام مواردی که میخرید روایت هیچ ظهوری نداره، اختصاص بین خارج مطلق میگه آقا یه فردی یه متاعی رو به یه صورت خریده، یا این خارجی خریده یا کلی فضلمت خریده، حال تحویل نگرفته یا طلب خریده، یه جنسی رو خریده، قبل از اینکه این جنس رو کیل بکنه میتونه بفروشه یا نه؟ خب قبل از اینکه کیل بکنه، تو جنسی رو که خریده یعنی کیل بکنه اصلا اندازه کنه، تو جنسی کلی فی ذمه خریده عین کارش یعنی چی؟ ولی حال خریده اصلا طلب نخریده. این شما بگید اولا یبتا و تعام 40 کیلو گندم در ذمه زید خریده، ثم مگری او 40 کیلو گندم در ذمه زید رو میفروشد قبل از کال، قبل از اینکه کیلش بکنه سوال اصلاح داره. بفرمایید
اگر کیل بکنه
قبل
صورت میگیره؟ قطعا همین ولی میتونه
قبل صورت بگیره و کیل صورت نگیره. چی؟ میتونه قبل بدونه کیل صحیح نیست که، یعنی میشه قرض بکنه چه نکنه؟ همه گفتم نمیشه. میشه شما موقع قرض معین نکنی میگه قرض کردم؟ اب نداره، بالاخره کیل شده دیگه، این موش مهم نیست، کیل خود به کیل طرف مسئله ثانوی ها، قبل عید و کار یعنی اصلا کیل نشده، این کیل خودم باشه یا به کیل طرف اطمینان کنم او باید دلیل خاص بیاد که میشه اطمینان کردن، اون نسته. شما توجه داشته باشید هیچ وقت تفصیلی که توی روایت دیگه آمده رو نمیتونید او تفصیل در روایت دیگه ظاهر یک همه تو اشتباه شایعی که ما هم با رفقا هنوز الان تو سال بالا هم اختلاف داریم، مشکل داریم که یه روایتی آمده بعد میگه او روایت مضمون یه روایت معین میکنه، او روایت که مضمون یه روایت معین نمیکنه، مگه روایت تفسیری باشه؟ او روایت مراد امام را از واقع معین میکنه، ولی این روایت ظهوری سازه خودشه. اگه یه روایت آمد یه تفسیری تو مسئله داد، یه روایت یه تفسیری رو نداده، او روایت هم شاید مخصص، این روایت با هم تعارض ندارن که مخصصه. اگه او روایت تفسیر این روایت نخواهید، یه مثال من میزنم، من میام میگم که یه واقعی رو میگم، میگم آقا مثلا تمام طلبه های مدرسه فلانی اینجوری هست، درسته؟ یه قاعده کلی گفتم، مطلق گفتم طلبه های مدرسه فلانی اینجوری هست، بعد میام همین واقعه رو در مورد یه فرد خاصی هم تعریف میکنم یا در مورد یه کلاس خاصی هم تعریف میکنم، میگم کلاس الف مدرسه فلانی طلبه هاش اینجوری هست، شما چی میگید؟ میگید مراد من از جمله اول هم همین بود یا نه؟ چرا؟ بخاطر که از جمله با هم دیگه تعارض ندارن، اون روایت یه مضمون رو میگه، یه روایت یه مضمون رو میگه، درسته که ممکنه یه روایتی تفصیل بیشتری رو از واقع مطرح کنه، ولی اون روایتی که تفصیل بیشتری رو از واقع مطرح میکنه هیچ دلالتی نداره که مراد امام از کلام اول هم همون تفصیل بوده. درسته واقع مطابق مجموع ادله است، ولی یک روایت نمیاد مراد از اون روایت رو معین بکنه، روایت مراد از واقع رو معین بکنه، معین میکنه. اصلا ما میگیم آقا خاص مخصص منفصل، اینا این هم بخوندید، مخصص منفصل ظهور استعمالی مخصص عام رو به هم میریزه، چی میشه فقط از باب اقوا حجت مقدم می شود در تعیین مراد جدی مولا. اینم الان همینجوریه. این روایت مطلقه. اون روایت یه خصوصیت بیشتری رو بیان کرده. ولی اون اصلا فقها همینجوری بحث میکنن. یه روایت اومده چرا؟ یه موقعی ظاهریه که وحدت واقع است. شما برای تفسیر یک مضمون روایت به روایت دیگر یا باید قرینه وحدت واقع رو روشن بکنید. ببین ظاهریه که یه واقعه بوده و لذا نکنید یه راوی میاد از امام سوال میکنه، حضرت هم میاد میگن لا ضرر ولا ضرار، دوباره همون راوی میاد از امام سوال میکنه همون مطلب رو، حضرت میفرمان لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. شما چیکار میکنید؟ همینجا اکثر فقها میگن آقا هر دو تا روایت هست، این هم لا ضرر ولا ضرار هست، یعنی به اطلاق عمل میکنن، هم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. من یه قرینه محکم بگی بعیده. چرا؟ یه موقع یه راوی میاد میگه که رفتیم حج، در حج یک کسی از امام اینجوری سوال کرد، امام اینجوری جواب دادن. دوباره همین راوی میاد میگه رفتیم حج، در حج کرد امام اینجوری سوال کرد، امام اینجوری جواب دادن. خیلی خاصی هم میاره اینجا، خیلی بعیده این دو بار رفته باشه حج، یک بار یک شامده باشه اون سوال پرسیده باشه امام اینو جواب دادن، یک سفر دیگه یکی جاست تو همون سفر یکی دیگه آمده باشه این سوال کرده باشه امام یه جور جواب داده باشه، بعد این بیاد برای مثلا یک نفر حدود واقعه رو نقل کنه. وقتی میبینی راوی قبل از یک راوی یکیه، از اون دو تا روایت نقل شده به دو شکل، این وحدت واقع است. پس بنابراین یا یکی از این نساخ یا یکی از کسی که نقل کردن راوی ها یک کدوم از اینا یا غیر انداخته یا غیر اضافه کردن، حالا بحث میشه که آیا اثرات عدم زیاده مقدمی اثرات عدم نقیشه، یه بحث اونجا داریم. پس اگر شما بخواید بگید این دو تا یه مضمونن، یه مضمون واحدشون بگیرید، یا باید وحدت واقع رو درست کنید، یا ظاهر روایت روایت تفسیریه باشه. یه روایت داره جریان حج پیغمبر رو نقل میکنه، روایت بعدی میان میگه آقا اون جریان حج پیغمبر اینجوری بود. خب یه تفسیر میکنه حج پیغمبر رو، وقتی که تو روایت قبلی یک نقطه از حج پیغمبر نقل شده، روایت بعدی دو تا قید برای ذکر، اینجا نمیتونیم بگیم به اون عام پیغمبر. مثلا یه روایت قبلی میگه پیغمبر اینجوری گفتن، این روایت دیگه داره میگه که آقا پیغمبر اونجا اینو گفتن، به این دو تا قید هم اضافه کردن. خب اینجا بله معلوم میشه مراد دو تا قیده، درست شد؟ ولی اگر یه جایی گفتن پیغمبر عام گفتن، یه جایی هست پیغمبر خاص گفتن، برای تعیین مراد جدی تخصیص می‌ذارید. ولی نمی‌دونید بگید او کلام پیغمبر که اونجا عام گفته بودن خاصه، نه شاید پیغمبر اینجا عام فرمونه، اینجا خاص گفتن، مثل بقیه ممانده. هر ما اینه که اون روایتی که شما از این صفحه آوردید که این روایت تخصیص داده و ظهورش مال فرضیه که مال رو تحویل گرفته یا حال خریده، اون نمیتونه اطلاق این رو برهم بزنه. این روایت مطلقه. الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل ان یکان. چرا میگم اگه شما بتونید اینا رو بگید وحدت یک مضمونه، مثلا 20 تا 30 تا روایت به یک مضمون پیدا کنید، بعد بگید آقا مراد از روایت هم همون سوال بوده، امام همون رو داشتن میگفتن با همه خصوصیات، اصلا این فرض فرض حال نفس و الا بین عام و خاص که هر دو تا مثبت این بودن که قالب تخصیص نیستیم. اکرم العلماء اکرم العلماء الاجور تخصیص میزنید، خب این هم مثل عام و خاص مثبت این هست. این میگه ارجل یتا و تام ثم یبه هو قبل ای کار مطلق، اون یکی میگه توی جنس خارجی تعمیل گرفتیم چه جوریه. خب این اسلام رو به هم نمیزنه. خب ببرم
بسته نوع جمعی
که کردن الان این اشکالی روش کردن روی لبانه این؟ بله
بزنگم به همون باله لطبه بود بایدن بین که هر تو که مبحث مبارسه فیعه این فیعه تو مبحث دیگه
در کلن در معاملات
برای اینکه ظهور نه در نحیه ارشادی. بعد میان دوباره میگن که خب حالا ببینید این لابحث خودش قرینه ایه برای اینکه ظهور این نقد در مثلا کراهته.
نه نوعی در چه واسه با یه قرینه دیگه هم هست که عرض کردم دیگه اینجا و همون تقریبی من گفتم
بعدش میگم مولویه و میگم که حالا این لابحث که واسه خب ما تو تا قرینه داریم، یه قرینه بحث فیعه که حتما باید ظهور توی بحث معامله ظهور بشه در امر مولوی، یه قرینه دیگه ارشاد، یه قرینه دیگه میگه با این قرینه باید ظهور بشه در امر مولوی. چی باعث شد شما این قرینه رو برام قرینه مقدم کنید؟
نه نکنید در هر صورت لابحث و لاتبع مقدمه، یا دیگه دلالت میکنند که نکنید نکته اینه که لاتبع روش خوب دقت کنید، لاتبع ظاهر در ارشاده، درست شد؟ ولی اگر ارشاد شد نصف در اشتراطه، درست شد؟ لاتبع ظاهر در ارشاده، اگر ارشادی شد نفس در اشتراطه دیگه. البته برای اینکه شما بگید شرط کراهتی نداریم، اگر گفتش شرط کراهتی داریم مشکلتون حله، دست از ظهور در ارشادیت بر نمیداریم، دست از ظهور در شرط الزامیش بس میداریم، دست هم میکنیم بر شرط ارزان خدمت شما استحبابی. برای که شرط کراهتی و استحبابی نداریم، اگر لاتبه رو حمله بر ارشادیت بکنید، اینجا دیگه بود قرینه لغویتی که من گفتم باید حمله بکنید، به خاطر اگر لاتبه او رو شما یه حرف آی ایرانی دقیقا نیست، یه کراهت آی ایرانی این کراهت میدارم، یه کراهت شرطی هم دارد مد نظر شاد بشه، عبارت که روشن نیست. اون قرینه که من گفتم باید زمینه بکنید که در موردی که شما لاتبه او رو اگر دست بر ظهورش بذارید، این روایت از حجت چی میشه؟ میفته. ولی اگر دست از ظهورش بردارید در حجت چیه؟ باقیه. باید ببینید که قاعده رو قبول دارید یا قبول ندارید. در مواردی که ظاهر کلام رو اگر بخوایم بعد حمل کنیم از حجیت میفته، ولی اگر حمله بر خلاف ظاهر بکنیم بر حجیت باقیه، باید ببینیم کدوم میشه مقدمه. اینو من جوان مختلف ازش کاربرد داره، مثلا در حمله بین جمع واوی و جمع اووی، درست شد؟ یکی از مواردی که اونجا اینجوری پیش میاد که اگر بخوایم یه جور جمع خاص بکنیم یکی از کلمات از حجیت میفته، ولی اگه یه جمع دیگه بکنیم هر دو تا کلام معقوله که امام گفته باشن، هر دو تا بالفعل به درد میخورن، ولی در یه فرض دیگه یکی از کلمات به درد نمیخوره. خب عرض میده آقا فرضی که امام وقتی دارن به راوی جواب میدن واقعا دارن جوابش میدن، پس یه جور حملش بکن که هر دو تا جواب معقول باشه.
خب
یه کسی دیگه نه بکنه مطلق نه دوگه در بومدات تو خب این چیزی دیگه روایتم شما معارض ساقط میکنه، هیچ تعارض میشه تفاقد رجوع شرط میکنیم، مثلا یا اساس الفساد در معاملات باید یه رجوع کنیم به اصل عملی دیگه، دلیل نداریم. عام فوقانی عفو بالعقود با عفو بالعقود تمسک میکنیم، فرضیه که اینجا عفو بالعقود داریم چون این روایت داره تخصیص عفو بالعقود میزنه دیگه، روایت مخصص عفو بالعقود معارض پیدا کرد تساقط کرد، به چی رجوع میکنیم؟ با عفو بالعقود. عفو بالعقود نباشه اصل در معاملات چیه؟ فساد. این دیگه بحثیه، حالا بحث فعلا جلالی داریم میکنیم، او بحث دیگه کار نداریم. اگه کسی گفت نه واسطا گفت آقا من در اینجور موارد دست از ظهور در شرطیت بر نمیدارم، گفت محکم سر ظهور در شرطیت بسته، میگیم خب باش، میگیم شرط کراهتی قبول داریم، میگیم شرط کراهتی هم معقول نیست، میگیم بسی چی تعارض تساقط، تساقط رجوع با عام فوقانی، عام فوقانی نیست رجوع به اصل عملی، فرق نمیکنه. هر کسی با صفر معمولی خودش هیچ وقت فرقی اگه دو تا روایت نتونه جمع کنه تو مسئله که نمیمونه، عام فوقانی نباشه اصول عملی همینجا هست، فرق نمیکنه که بگید آقا مثلا اگه یه حل بشه راه پوشا میشه، نه به لحاظ فتوایی هم خیلی وقتا به روایت هم تمسک کنی همون چیزی به دست میاد که به اصل عملی هم همون بشه. خب این نکته یکی چند یه بارم شایدم متشکرم، یه بار تأکید کردم و گفتم هیچ وقت اگه اینجا یه چیزی رو دیدید، یه دلیل رو دیدید، بعد یه فتوای مطابقش رو دیدید، هیچ وقت نگید فقیه همین دلیل رو قبول داره ها، بگید حضرت امام هم این دلیل رو قبول دارن چون همینجوری فتوا دادن، این یه دلیل شما بوده، چرایش مثلا این دلیل قبول نداشته باشه، ده تا دلیل دیگه داشته باشه، عام فوقانی هم همین نتیجه رو بده، اصل اولی هم همین نتیجه رو بده، ممکنه هیچ کدوم از اینا قبول نشه شما نتیجه رو قبول داشته باشه. عموما نمیگم نمیشه، یه مجتهدی که مبانی فرد دستشه ممکنه، ولی هیچ وقت به طور متعارف از فتوا نمیشه به مبانی پی برد، مگه یه جایی که فقط اون مبنا مبنای مون فتوا منحصرا بر اون مبنا متلاطم بشه، خیلی وقتا نه این دلیل قبول ندارم یه دلیل دیگه دارم. بحث بعدی که واردش میشن که بحث خوبی هم هست، یه سری از موارد محرمات در شریعت رو مطرح میکنن. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب وقتی مکاسب محرمش مکاسب محرمه رو مطرح میکنه در قسم چهارو که معروف به باب رابعه و مهمترین بحث از موارد مکاسب محرمه هم هست، میگه دسته چهارو اونهایی هم که خود معامله مقصدی نداره، از بابی که مشتمل تکثر به یک عملیه که او عمل حرامه، پس بنابراین از این باب میشود معامله حرام، وارد میشود تو بعضی از محرمات شریعت، اونها رو مطرح میکنه که اصلا بعد شبه میشه آقا بعد از محرماتی که شما گفتی اصلا به وسیلش نمیشود که اصلا معامله انجام داد، یعنی اصلا محل تکثر هم نیست، مثلا شما میگی آقا مثلا غیبت، قمار رو شما میگی میگه آقا با قمار تکثر میکنن، ولی مثلا با غیبت چی میاد مثلا تکثر بکنه؟ مگر اینکه حالا شما یه فرد نادر پیدا کنید که به یکی پول میدن که برو مثلا غیبت فلانی رو فلان جا بکنی، این اصلا فرد متعارف نیست. ولی خودش یک محمل شده که مرحوم شیخ بیاد بعد از محرمات رو بیان بکنه. دیگه از بابی که فقه امام همیشه این مشکل دستبندی رو داشته، رضا فقها جایی ندارن خیلی حرفا رو مطرح کنن. اگه یک عدل نامناسبه باشه از باب قرمون چشمه بادامی زود اینا رو پیش میزنن مطرح میکنن، بقیه میگن که خب حالا غیبت رو کجا داد توی این رساله جا بدن، کجا بحثش کنن تو مواسطه. لذا گفتن که خب نیومدن که یک باب درست کنن که مثلا احکام اجتماعی تو احکام اجتماعی هم غیبت رو مطرح کنن. گفتن خب خوبه همینجا بحثش بکنیم، چون جو اثر زیاد در فقه هم هست، چون جزء گناهان کبیره و خیلی مبتلا به هم هست. مصادیقش عدالت فرد، عدالت چون باعث میشه که عدالت فرد از بین بره و عدالت در بحث امام جماعت، در بحث قاضی، در بحث شاهد، در بحث مختلف محل نیازه. فقهای خوب دیدن اینجا بحث کردن ولی اصلا خیلی هست هیچ ربطی به ابواب معاملات هم ندارد. ولی دیگه بعد از و به تبع مرحوم شیخ بقیه هم آمدن همین دیدن موضع خوبی بحث کردن و یکی از نقائص بحثه. آقای ایروانی هم آمدن چون طبق تعریف مشهور پیش رفتن اگه می اومدن احکام رو جل احکام رو تقسیم می کردن می گفتن خب یکی احکام مراد از رو احکام بعضی هاش مواریث و احکام اجتماعیه، مثلا احکام فردی رو هم بیان بحث کنیم. بعد خیلی از اینها اونجا میرم مثلا غیبت و حالا قمار که تو عوام معاملات هم باشه اشکال نداره، غیبت رو اونجا مستقلا بحث میکردن، هر کنم لهو و لعب رو اونجا مستقلا بحث میکردن، غنا رو اونجا بحث میکردن. دیگه ربطی نداشون اینجا بیان بحث بکنن. اونا میشه جزو محرمات اولی هم به علمه به هر محرم دیگه. اگه به یکی میگن بعد پول میدیم که به یک زن نامحرم نگاه بکنیم اگر حرام نیست، خب چرا معامله باطله؟ چرا نگاه به نامحرم اونجا مطرح نکردن؟ این دقیقا مثل بقیه موارد است. این که خواستم توضیح بدم که وسط کتاب البی محرماتان فشریه آمده که علی بابه و نگه جواب خیلی از اینا تکسب نمیشه کرد، یه بابی شد برای که فقها اون مساله بیرید اون محرمات بیرید جای دیگه مهم من بود و نمیتونستن بحث کنن، قیمت و خمار و چه میدونم اصلا خیلی شما مجسم سازه اینا رو همه آمدن اینجا بحث کردن. مرحوشه با اساس حروف الفبا هم شروع میکنه فشریعت. خب مرحوشه خیلی رو بحث میکنه، اشان رو دقیق نمیدونم چند تا رو بحث میکنن، ولی مرحوم شیخ موارد متعددی رو بحث میکنن. ولی عرض کنم اینها مثلا از اونجا ببینیم، بله ایشون فقط غیبت و خمار رو بحث میکنن. شیخ نزدیک مثلا شاید 30 تا 20 خورده مورد رو بحث میکنه، لهو و لعب، قمار، غنا، اصلا خدمت شما تدریس ماشته، مجسمه سازی، همین موادی خیلی که معتبره اونجا بحث میکنه. اینا دو موردی که مهم تر بوده غیبت رو و قمار رو آمدن در اینجا مورد بررسی قرار دادن. به شریعت اسلامی محرمات کثیره یحرم التکسب بها ان کان قابل لذلک، در شریعت اسلامی محرمات کثیره هست که تکسب او حرام است، اگرچه اگر قابل این تکسب بشه دیگه باشن. البته کم محرم پیدا میکنید که تصور نکنید فرضی که بشه باش کسب کرد، هر حرامی که نگاه کنید میشه پول میده و حرام انجام میده. خب اینا چرا تکسب براشون حرامه؟ به حرمت ها فی نفسها، چون اینا به خودی خود حرامن. نذکر من بینه ها چند تا رو نقل میکنن، یکیش غنایه، یحرم الغنا ولو فی الرساء و الدعاء و قراءة القرآن و نحو ذلك و حتی من دون انضمام محرم آخر الی و کذا یحرم استماعه. میفرماین غنا حرام است اگرچه غنا در رساء باشد. خب من از خارج این سوره مقدمات رو در مورد غنا بگم، نگاه کنید در مورد غنا چند تا بحث داریم که چون خیلی اصطلاحش هم در عرف به کار میره و خیلی وقتا مشتبه به کار میره، خیلی وقتا مواردش مشتبه میشه. نگاه بکنیم یه غنای اصطلاح در اصطلاح فقها داریم، یه غنای در لغت داریم، یه غنای عرفی که ممکنه برای توسعه ای هم داشته باشه. در لغت غنا رو به طرق مختلف معنا کردن. او چیزی که خوب دقت کنید، او چیزی که در غنا مد نظر فقهاست و مد نظر لغوی اینم خیلی وقت ممکنه همین باشه، غنا عبارت هست از کیفیت لحظی صدا. خوب گوش کنید، کیفیت لحظی صدا. حالا یه جایی ممکنه تو بعض از عبارت ها شما این رو کیفیت لحظی کلام بدونید. کیفیت لحظی کلام یعنی حتما شعری رو به صورت لحظی بخواند، درسته؟ یه بعد اینه یه موقعی میگید آقا کیفیت لحوی صدا، کیفیت لحوی صدا مثل چی؟ مثل اینکه شما فلوس رو بگیرید، فلوس یا نه اینا های اینکه صدا ازش خارج میشه، صوت ازش خارج میشه، ولی کلام خارج نمیشه. این هم میشود غنا. اینا بحثایی که داره میگیم خیلی وقتا به لحاظ نتیجه اثر نداره، ولی به لحاظ فهم اصطلاحات و کلمات اطلاق اثر داره. شما یه موقع میگید آقا پس بنابر این کسی که ارگ میزنه غنا نیست، نه ارگ غنای ارگی نیست، غنای اصطلاحی نیست، چون غنا کیفیت لحوی مناسب مجالس لحو لعب صوته. یعنی یک کسی فلوت میزنه غنایه، تار میزنه غنا نیست، ولاد و حرمتی تفاوتی نداره، چون حرمت رفته رو چی؟ رفته روی لحو. مرحوم شیخ و بقیه میگن اصلا غنا موضوع حرمت نیست، موضوع حرمت چیه؟ لحوه. پس بنابراین هر چیزی که لحو باشد مناسب مناسب مجلس لحو لعب باشد، تمام آلات موسیقی که مثل لحوی گفته می شود اینا لحو است و حرام، ولی غنای عرفی ازش صادق نیست، چون غنا کیفیت لحوی کلام است یا کیفیت لحنی صوت است. یه خوب روشن؟ خیلی دستبندی شده براتون گفتم. اگه گفتیم کیفیت لحنی کلام یعنی شعری رو شروع کنه بخونه، اگه گفتیم کیفیت لحنی صوت یعنی یا نی بزنه یا فلوت بزنه یا همین یه جوری نفر که شروع کنه فقط چهچه خلیه ها شروع کنه چهچه زدن، خالی چهچه بزنه بدون اینکه در یه موقع چهچه رو در بین صحبت کردن یه شعری رو میخونه وقتی چهچه میزنه، یه موقع هم دیدی شعرش تموم شده یه دفعه برای قبل میشه قبل شروع کنه یه نفر میشه شروع میکنه دو دقیقه چهچه میزنه، این چهچه هم ممکنه غنا باشه. ضمناً غنا رو به گرداندن صدای در ترجیع یعنی چهچهه باید باشه. در غنا این که گفتن کیفیت لحنی باید باشه، این کیفیت لحنی باید دو تا خصوصیت داشته باشه. یک، این کیفیت لحنی باید درش ترجیع وجود داشته باشه، یعنی درش چهچهه وجود داشته باشه. دوم، باید حتما مطرب باشه. مطرب یعنی حالت طرب بیاره. حالت طرب یعنی انسان رو از حالت عادی خارج کنه، یک غم رو بر قلب انسان عارض کنه یا شادی رو بر قلب انسان عارض کنه. این میشه به حالت طرب، همه حالت خوشی، همه حالتی که انسان ما میگیم از خود بی خود شدن، یه حالتی که خوشش میاد از خود بی خود میشه، یه حالت وجدی که تو نفسش، سروری که تو نفسش پیدا میکنه، این میشه. پس غنا میشود کیفیت لحنی صوت که به دو چیز پیدا میشود. میگن غنا چیه؟ او کیفیت لحنی به دو تا اثر میشه، میشه صوت مطرب صوت مرجع مطرب، یعنی هم صدا باشه پس از هنگره باشه، دوم یا از بالاخره به وسیله ابزار باشه، اوش فرق نمی کنه، حتما باید ترجیح داشته باشه، چهچهه داشته باشه، سوم حتما چی داشته باشه؟ طرب داشته باشه. ممکنه شما بگید آه یه صوتی هست، خب مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ چی؟ تعریف لغتی هم همیه، شیخ میگه فقهی هم همیه. مرحوم شیخ میگه آقا تمام مصادیق این مصداق لحن هم هست، میگه نمیتونی شما پیدا بکنی صوت مطرب مرجع مطرب رو که این مصداق لحن نباشد، پس ملاق لحن هم یه مصداقشه. پس ممکنه اگر یه کسی آمد و چهچهه نمیزنه ولی به یه آهنگی داره میخونه که یه آهنگش مطربه، یه حرام از باب لحن، ولی تعریف غنا ممکنه برای صادق نباشه. نکته که خواستم میگه چی رو خواستم خیلی تاکید کنم، این هم تعریف غنا میشود. خب حالا تو دو تا بحث اساسی در اینجا هست، یه مباحث موضوعی هست که درش اختلافه، یه مباحث حکمی درش اختلافه، شمشم اینها رو میرسون. یه سری از مواد غنا دو تا مورد استثناء مد نظره، یکی در مورد عروسیه که مغنیه میخونه، یکی هدی خواندن برای شطورا که رو اواخر بحث میکنیم. و بحث بعدیه که بعضی آمدن گفتن که غنا به خودی خود حرام نیست. یکی از اینها محقق کاشانی، مرحوم فیض کاشانی و مرحوم سبزواری، عرض کنم خدمت شما، ایشون این دو بزرگوار قائل به این شدن که غنا به خودی خود حرام نیست، خاصه از روایت غنا استفاده کنن که خود غنا حرام نیست، غنا از باب ملازمه با یک حرام حرام است، چون همیشه تو مجالس زن مغنیه ای که میخواد میاد میخونده اصلا فیلم شما اختلاط زن و مرد بوده از این باب حرام بوده، از بابی که نگاه به نامحرم بوده از این باب حرام بوده، چون عموما غنا مساویه با حرام بوده حرامه، خود غنا به خودی خود حرام نیست. لذا اگه کسی آمده تو مجلس لازمه حرامی نیست بیاد قرا بخونه کار حرام مرتکب نشده، این خلافه. در روایت داریم که میاد سوال میکنه الرجل جاریتون تلهی، یه کنیزی داره که اون کنیزه برای قرا بخونه. حضرت میفرماین که ثمنه هو کثمن الکل، پولی که میخواد در مقابل فروشش بده یا در مقابل فروشش بگیره یا بخرید داده با معاملت مثل سمنش معامله کلبه. خب این جاریه که تو مجلس حرام نمیخونه، برای مولاش داره میخونه. لذا ما روایت داریم که مخالف نظر این دو بزرگوار استفاده میده ازشون که غنا به خودی و خود حرامه، لازم نیست ملازمه با یک عمل حرام دیگری باشد. خب البته یه دعوای اونجا مرحوم شیخ داره که اصلا اینها مراد تعریفشون در غنا فرق میکنه یا در حکم اختلاف دارن. میگه شاید اینا غنا رو اهم میدونن، میگن هر صوت مرجعی مثلا هر شهرشهی غناست ولی مطرب نباشه، رضا میگن مطرب که شد مثلا ملازمه با لحیا میشه و حرام. یه دعوایی دارن این که ایشون دوزر با چی میگن خیلی مهم هم نیست برای ما. مهم یه که آقا در غنا خود به خود چون مثلاق لحوت حرام هست. یه بحث تمام کنم، یه بحث دیگه هم داریم که آیا غنا در قرآن استثناء شده یا نشده، که نتیجه یه که غنا در قرآن هم استثناء نشده. روایتی میگن غنا رو در اونجا با قرآن رو با غنا بخونید، مرادش به اشتر قرائن صوت حسنه، یعنی زیبا بخونید. اگر هم روایت لفظ غنا در مورد قرآن بوده مراد صوت حسنه. پس بنابراین صوت حسنه ممکنه ترجیح باشه ولی مطرب هم نباشه، مطرب بوده که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. و الهی شما بیدید بالاخره هر صدای خوش یه تأثیر در نفس انسان داره. او سرور و غم اینو میگن که نگید آقا هیچ وقت در غم میگرد از میگم هیچ وقت در غم محقق نمیشه. چرا در غم هم محقق میشه؟ چون دارم مجلس های چیز میگرد مثلا اینا که همه بعضی افتا قرصه مثلا ایست مصرف میکنن یا قرصه روانگردان استفاده میکنن، از باب اینجا مثلا چیز حالات خلصه ای میرن. همیشه خلصه هاش لذت خوشی نیست، خیلی وقتا یک اندوهی که میگن ما او اندوهش میگن غمش رو دوست داریم، اندوهش رو دوست داریم. پس بنابراین ممکن از خود بی خود شدن باشه، یا از خود بی خود شدن خاصه که مناسب او مجالسه. ولی شما میرین عبدالواسط هم با قرائت قشنگ و زیبا آیه رو میخونه، شما ده بار یاد خودتون میخونید هیچ نه تغییر در حالت نفسی ایجاد نمیشه. او که میخونه یه انسان به وجد میاد، این همه روش تاثیر میذاره. خب بفهمید مثلا شما
فرمودید که
دیدنای طلبه بشه معنی یعنی مثلا طلبه طرز به واسطه مواظبت قرار میشه. همون چیزی که اورفان اینو میگن مناسب مجالس لهو و لعب، عشق نام. خب این حالا یکی بخونیم، حالا بیان این کلی چارچوبه کلی وقتی خدمتون عرض کردم تقریبا چیزی از اینا که خدمتون عرض کردم اینجا نیست. اصلا اینا که عرض گفتم چارچوبه دیدم بحث من ناقصه خالص دست گفتم. اول اشتباه جایی ایوانی میکنم، اصلا یک چی لفظ غنا رو بحث نمی کنم که اصلا غنا لفظن چیه، لغوی چیه، در اصطلاح چیه، ترجیح طربی، هیچ کدوم از اینا صوت مطرب مرجع از این بحثایشون در اینجا نمیاد. خب ولی من روشن کردم بحث دیگه. بحث حرمت غنا، نه کنید در حرمت غنا ما سه تا آیه داریم که آیه ها خیلی آیه های خوبی هست، نه به لحاظ دلالت اولیهشون، به لحاظ تفسیری که از ناحیه ائمه علیهم السلام در ذیل آیات اومده. اولیش آیه 30 سوره حج، بشن بقول الزور. دومیش آیه 6 سوره لقمان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. قول زور یعنی قول باطل. در روایت قول زور تفسیر شده که مراد از قول زور غنا. در آیه دوم که می‌فرمایند بعضی از مردم لهو حدیث را می‌خرند برای اینکه از راه خدا گمراه شوند یا گمراه کنند، اضلال در راه خدا ایجاد بکنند، این لهو حدیث در روایت هم شده بر غنا. میگن کسایی که دنبال غنا هستن. لتفسیر زوره بالغنا فی صحیحه زید الشحال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله تعالی وجتن رو قول الزور قال قول الزور الغنا. لهو الحدیث هم در چند روایت به همین معنا آمده که اگر این آر خواستید همین مقاصد رو تو باسمه مفصل شیخ اونها رو آورده. خب گوش کنید چی میخوام بگم. یه اختلاف از قدیم مرحوم شیخ همین تو مکاتب مطرح کرده، یه دعوایی هست که آقا وقتی شما گفتی وشتن بو قول زود و گفتی لهو الحدیث، این ظاهرش یه غنا وصف کلامه، میگه قول و کلام که زوره، کلام زور رو گفتن غنا، پس در واقع غنا وصف چیه؟ وصف کلام شد. اینجا لهو الحدیث یعنی گفتار باطل رو گفتن چی؟ گفتن باید غنا. پس معلوم میشود غنا وصف کلام باطله، وصف سخنه، نه وصف مطلق صوت. اگه کسی چهچهه بزنه غنا نیست، چون کلامی رو نگفته. درست شد؟ یه نکته. یه نکته بعدی هم دارن که حالا برو بعدن، که میگن باید حتما کلام کلام باطل باشه. پس بنابراین غنا در ظرف کلام باطل، کسی که میاد غنا رو در ظرف شعر عاشقانه میخونه این میشود غنا. ولی اگه کسی آمد در قرآن خون، این که غنا نیست، بخاطر که قول زور نیست. به قول زور گفتن ایل غنا. خب قرآن که قول زور نیست، قرآن که نقل الحدیث نیست. پس بنابراین در مواردی که شعر شعر حقی باشه، روزه امام حسین غنا میخونه، قرآن غنا میخونه، گفتن دیگه اشکال نداره، چون باید نقل الحدیث باشه، باید قول زور باشه. خب تو تیکه دومش این که میگیم حتما باید این زور به معنای باطل باشه، این خیلی ها قبول ندارن، روایت هم گیره نمیگه. تیکه اولش هم درست نیست، یعنی همین که شما میگید حتما غنا وصف کلامه، این هم صحیح نیست. غنا ممکنه در ضمن کلام، در ضمن صوت باشه، ولی صوتش خیلی کلام باشه، نی بزنه، چهچه خالی بزنه، لازم نیست حتما در کلام بشه، چی بزنه کلام باطل. یه مشکلش هم اینه که آیه ایروانی آیه اساسی که به درد میخوردن اینجا نیاورده. یک آیه هم داریم که وشتنه بود از زور، وشتنه بود از زور، وشتنه بود زور هم حمل بردی شده، حمل برد غنا شده، اون دیگه خیلی به درد میخوره، دیگه قول نداره دیگه. میگه از باطل بپرهیزید. میگن باطل چیه؟ باطل غنا. اونجا نگفتی که قول از دور که حتما بگید. پس غنا وصف خود باطل قرار داده شده، نه وصف کلام باطل که باید یه جنس کلام باید بشه. نه، مطلق عدد با خود غنا رو باطل قرار دادن، صفت زور قرار کلام قرار ندادن. نگید یه جای دیگه وصف کلام قرار دادن، این مشکل رو حل نمی‌کنه. شما اگه بتونید یه جای استعمال مطلق رو بیارید، مشکلتون حله. آیه ایروانی نه اینو میارن نه اشاره میکنن، برای چی؟ بخاطر اینکه خب مشکل رو بتونن، اشکال رو بتونن به ماست به ماستونن. و اذا اشکل به انما یراد و اثبات و تحریمه، او چیزی که ما میخواییم تحریمش رو اثبات کنیم، حوال غناست. غنا رو بده که بیان تحریف کنن، خصوصیتش رو میگن به معنای کیفیت لحظه خاصه قائمه به کلام باطل عیل هم دون نفس کلام. خوب دقت کنید، چون که خواب بکنم کار رو. آن میگن آقا غنا یک کیفیت لحظیه خاصه که قائم به کلامه. خب این کیفیت لحظیه خاصه قائم به کلام چی شد؟ شما واقعا اینجا چی فهمیدید؟ کیفیت لحظیه خاص؟ خب توضیح میدادید، میگفتید یعنی صوت مطرب مرجع، یعنی صوت مطرب مرجع باشد. اینجوری توضیح میدادید، میگفتید کیفیت لحظیه خاصه قائمه به کلام باطل. حالا ما میگیم آقا کیفیت لحظیه خاص یعنی همون صوت مطرب مرجع باشد. حالا فرق نمی کنه که کلام باطل باشد، عین اهم باشد، فرق نمی کنه. خب پس خب ایشون میفرمایند او چیزی که ما مد نظرمونه چیه؟ مد نظرمون اینه که بیام غنا رو، یعنی همون صوت مطرب مرجع رو، به تعبیر دیگه اون حالت لحنیه، یعنی ترجیع مطرب رو، یا بگیم آقا قائمه ارکنم بله همینجوری توضیح دادم شون فهمید. میگن اون چیزی که مد نظر ما میخواییم حالت لحظیت رو خراب بکنیم، بگیم اون چیزی که حرامه اصلا کلام باطل بودن خصوصیت ندارد، کلام بودن غنا ماره کلام نیست، حیثیت و حرمت غنا حیثیت باطل بودنش نیست، حیثیت لحظیه خاص بودنشه، به خاطر مطرب مرجع بودنش حرامه، نه به خاطر که کلام باطلیه. همین شبهی که عرض کردم، شما در روایت اگر بخواید روایت تفسیری آیه رو معیار قرار بدی، تو آیه به نظر میرسه حیثیت حرمت قنا چی قرار داده شده باشه؟ لحن الحدیث بودن، یعنی کلام باطل بودن، قول از دور بودن. ایشون میفرماید ما اصولی که میخواییم حرمت رو اثبات کنیم اون کیفیت صوت هست، نه خود مضمون بطلان داشتن. میخواییم کیفیت لحظه خاصه قائمه رو، حالا یا به کلام باطل یا هم از کلام باطل و کلام صحیح میخواییم درست کنیم. نمیخواییم بگیم خود کلام حرامه، میخواییم کیفیت لحظه رو حرام بکنیم. و ما ذکر که آدوت آیه به وسیله روایت تفصیلی لا یدل علی تحریم کیفیه، این دلالت میکنن بر تحریم کلام باطل. پس بنابراین روایت اخذ از مدعایان. میفرماین ما میگیم تمسک میکنیم به روایات، مثل صحیح محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کردن که عکس بفرمایید باطل، این هم باطل که شما فهمید، یعنی مضمون باطل، این کلام بی خود باطل دیگه هستن، این کلام حق نیست، کلام حقه. حق یعنی کلام صحیح، یعنی اون مضمونی که مضمون خداپسند باشه، مضمونی باشه که یک تأثیر مثبتی بر نفس انسان ازدواج کنه. نه شعر عاشقانه حافظ همش مضمونه. اگه شعر عاشقانه حافظ شعر عاشقانه حافظ مثل شعر عاشقانه که عرض کنم خدمت شما فی نوار چیز میخواه، اگه بگیرید اگه واقعا مراد از شعر عاشقانه حافظ واقعا یکی شعرها رو برای دخترش گفته، بله باطله. مشکل شما از شعر عاشقانه حافظ رو میگید اینا شعر عرفانیه. همین شعر رو امام هم داشت. امام میگه که عرض کنم خدمت شما یه شعر امام داشت که یکی خوش مقدسین جهان جوانان امام یاد گرفتن، شعر یادم نیست که مضمونش این بود که امام گفته بودن که تو جوانیاشون که آره مدتی بود که مردد بودن که می بخورم یا نخورم، رفتم با دانه انگور استخاره گرفتم، استخاره خوب آمد. اینکه این مضمون شعر. خب شما این ظاهرش نمیتونی خب کلام باشه. خب یعنی چی؟ آدم میخواد شراب بخوره و یه قدر بگه بگه استخاره میکنم خب بانای انگور. یه جلی خوش مقدس هم میاد تو شاشق عبدالکریم اشکال میکنه که آقای عاشق رو الله شما اینقدر تحریفش میگیری و اینقدر ازش تعریف میکنی، یه همچی شعر رو گفته. چیز مرحوم آیا هایری میگه که برو به عاشق روح الله طرف من بگو در کار خیر حاجت ایز استخاره دید. خب این یه مضمون، خب این مضمون چیه؟ یعنی عاشق عبدالکریم گفته که برو بگو که مثلا سواب بخور. ما اینا رو همه که هم میکنیم بر میگیم چون الفاظ عرفانی ما لفظ نداریم برای قالب به کابیری. از یه بارد ایکی میگه در نمازم خمه ابروی تو بر یاد آمد، یعنی بشه نماز میخونه مثلا از مشروعک رد جدی اردیده. این منظورش این که نیستش، که این منظورش اینه همه کنایه های عرفانیه. خب علی شعران ما هم میگیم وقتی اینو میگیم مثلا عرض کنم خدمت شما میگیم که مثلا توهی دستم خرابم باده در میخانه میجویم، از آن درد حقیر مانده در میخانه میجویم. خب یعنی چی؟ یعنی منظور ایه؟ اینا همه شعر کنایه. ولی بله اگه واقعا کسی شعر عاشقانه بی مضمون میگه میشه باید کلام باطل. یه کسی شروع میکنه میاد در وصف مثلا عرض کنم خدمت شما معشوقه شروع میکنه شعر میگه موی تو اینجوریه که ابرویش اینجوریه، همه شعر کلام باطل. نه خب او دیگه با هیچ چیزی دیگه برای زنش گفته که شعری که انسان برای زنش گفته که نمیاد عرض کنم پخشش کنه دیگه. این چه چیزی نیست که بگی برای مادر بگی کسی که شعر در وقت مادر بگه از چشم ابروی مادر تعریف میکنه. خب او شعر دیگه درست دیگه در او شعر درست آمد گفتش دیگه جم دونم دستم به گرفت و پا به پا برد تا شیوه را دستان آمو. خب این شعر کجاش باطله دیگه؟ همه مضمون حقه. خب همچنان تمسک به روایات مثل صحیح محمد بن مسلم که حضرت این روایات حالا جلسه بعد امروز نمیشیم مضمون روایات همه این که لفظ غنا رو به کار بردن بدون این که موردش کلام باطل بوده. خب آقای ایوانی حالا اول کلام خب بس کن من مازا چی گفته غنا به این معناست؟ شما اول میآوری غنا رو معنا میکردی بعد میگفت یا غنا در لغت اینه، در مورد تو روایت غنا اومده هم به برای معنا میشود. شما اصلا نیومدید غنا رو تعریف بکنید. این چه طرز ورود و خروج بحثه؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. سلام. چی بخونه؟ غنا بخونه. غنا چون کیفیت لحظیه در هر صورت حرامه سجده خودش. مضمون باطل رو شما میگید؟ نه مضمون باطل به اسبابی که محبتش خودشون این همه دارن که به همسرشون ابراز محبت کنه، ابراز محبت به همسر راهش هم نیست. نه ولی اینا هم مال خود اخلاقه. یکی از کارهای اشتباهی که مثل چند من گفتم نرسوندن. حالا امام تو جوانیش آمده هر کنون خدمت شما، حالا اون زمان جوانیش مسافر میرفته یه شعر آورده یه کلام رو مثلا برای خانمش نوشته، کمون که ایره اینقدر باز شد و چند بار میکنه. الحق و الانصاف امام اگر الان زنده بود راضی بودی بخشه همون تصرف و کلام که واسن ده بار دیگه روزو خوندن، قطعا اگه امام زنده بود راضی نبودی بخشه. یه اشکال دارید خانم امام محمد رو بخش کنه به خاطر اینکه یک کسی یک کلام گفته او کلمات هم درست داره ولی اون چیزی هم نیست که تحصیل شده، لذا هیچ وقت اون مجلس عمومی از اونها خوانده نمیشه. همون چیزی که حضرت آقا میگه شما حتی مثلا برای حضرت امیر میگی، حتی برای حضرت مثلا اصلا خدمت شما حضرت ابوالفضل میگی، واقعا زنده های کرامات شما بیاید مثلا تعریف کنید که حضرت ابوالفضل قدش اینجوری بوده، پوست رنگش اینجوری بوده، چشمش اینجوری بوده، اما اینا کرامتی شما نمی بوده. این هم خیلی اصلا مثال کلام باشه.
حالا با همین فرض مثلا وارد بحث رسالت کنید، اگه مثلا با همون آهنگی که توی مجلس
مرحوم علی استفاده میشه وزن هم نمیدونه خاله به خود فتاوا نگاه کنید، بعضی هم مخالفم ولی مرحوم شیخ اونها که غنا رو مطلق اون حالت طرب میگیرن میگن اون به هر مضمونی خونده بشه حرام، حالت لحنیه چون حالت لحنیه حرام، ولی بعضی جواب میدن.